أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. روایتی رو از امام صادق علیه السلام بارها اینجا نقل کردم که در ذیل سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر رو حضرت فرمودن اللیله فاطمه و القدر الله. توی قرآن کریم فاطمه لیله است. تو همین سوره قدر فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، یعنی چه چیزی سبب شد و این امکان رو به تو رسول خاتم داد که بتوانی درک کنی که چیست لیلت القدر. یعنی حقیقت لیلت القدر حقیقتی است که دست نایافتنی است. و ما ادراک ما لیلت القدر، چه چیزی تو رو به درک حقیقت لیلت القدر موفق کرد ای رسول ما؟ این حقیقت حقیقت دسترسی ناپذیره. بعد فرمود لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. خب بنابراین بر اساس این روایت لیل در قرآن فاطمه سلام الله علیها است، کمان که در سوره دخان هم به عبارت دیگری باز به همین حقیقت لیلت القدر اشاره شده که انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. فرمود ما قرآن رو قبل از تعین در واقع زمینی، قبل از اینکه در قالب لفظ و واژه در بیاد، قبل از اینکه حتی در قالب مفاهیم تفکیک شده در بیاد، اون حقیقتی که هوست اشاره به هو شده، هم تو انا انزلناه فی لیلت القدر هم در انا انزلناه فی لیلت مبارکه، اون حقیقت رو قبل از این تعینات و قبل از این تفکیک شدن و در واقع تفصیل یافتن، اون حقیقت رو ما در لیله مبارکه نازل کردیم. اونجا فرمود در لیلت القدر نازل کردیم، اینجا فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه. این لیله مبارکه وجود مقدس صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب حالا یه مروری من کردم روی آیاتی که واژه لیل تو قرآن هست و با این مروری که حالا با هم میکنیم ببینید چه نکته های زیبایی رو میشود دریافت از همین راز قرآنی که واژه لیل اشاره به وجود مقدس صدیقه کبری صلوات الله علیها است. اولا لیل در قرآن یه حقیقت بسیار گرانقدر است، چون میدونید قسم انسان به چیزی میخوره که ارزش والایی داره. 7 بار در قرآن کریم به لیل قسم خورده شده و 1 بار به لیالی قسم خورده شده. آیه 2 سوره زها: و زها و لیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. سوگند به درخشش روز و به شب هنگامی که به نیمه میرسد، سوگند خورده خدا، بعد فرموده که خدا تو رو رها نکرده، پروردگار تو نه تو رو رها کرده ای رسول خاتم و نه تو رو دشمن داشته. حالا ماجرای این سوره والضحی خودش ماجرایی است که دیگه الان نمیتونم نقل کنم که این داستان به چه نکته ای اشاره داره. پس یکی به شب هنگامی که به نیمه میرسد، حالا اینو تطبیق بدید با وجود مقدس صدیقه کبری صلوات الله علیها، مراحل مختلف زندگی حضرت مورد قسمه. وقتی که عمر 18 ساله فاطمه زهرا به نیمه میرسد، ازدواج فاطمه و امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق میفته. آیه دیگه سوره مدثر آیه 33: و لیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر انها لإحدى الکبر. سوگند به لیل هنگامی که پشت می کند و سوگند به صبح هنگامی که چهره می گشاید، که هر آینه او یکی از حقایق بزرگ است. حالا این او یکی از حقایق بزرگ است، این میتونه اشاره به قرآن باشه که قرآن یک حقیقت بزرگی است، میتونم اشاره به خود لیل باشد. حالا وقتی که فاطمه از این عالم پشت میکنه برای انتقال از این عالم، آیه 17 سوره تکویر: و لیل اذا اسعس و صبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. سوگند به شب هنگامی که تاریکی رو از سر میگیره و سوگند به صبح هنگامی که نفس تازه میکند و تنفس میکند. هر آینه اون سخن رسول کریمی است، سخن فرستاده صاحب کرامتی است. حالا این پوشیدن لیل هم هنگامی که تاریکی رو دوباره از سر میگیره یعنی چی؟ حالا شاید تو آیات بعدی که وارد خود آیات لیل شدیم، فقط اینجا سوگندها رو میخوام بگم که جلالت قدر لیل در قرآن رو متوجه بشیم و وضعیت‌های مختلف لیل که مورد قسم قرار گرفته. آیه 17 سوره انشقاق: و لیل و ما وسق و القمر اذا تسق لترکبن طبقا عن طبق. سوگند به لیل و اون چه که فرو می پوشاند و سوگند به ماه هنگامی که بدر تمام می شود، که هر آینه شما گام به گام اون چه که در امتهای گذشته بوده شما هم درتون این اتفاق خواهد افتاد. خب اللیل و ما و سق، اون چه که شب فرو می پوشاند او رو، سوگند به شب و اون چه که شب او رو فرو می پوشاند. آیه 4 سوره فجر: و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر. سوگند به شب هنگامی که سیر می کند، آیا در او قسمی برای افراد خردمند نیست یا وجود داره؟ آیه 4 سوره شمس: و لیل اذا یغشاها. سوگند به شب هنگامی که پرده بر خورشید می پوشاند. آیات 1 و 2 سوره لیل: و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. سوگند به لیل هنگامی که پرده می افکند و سوگند به نهار و روز هنگامی که جلوه‌گری می کند و تجلی می کند. این هفت سوگندی است که به لیل خورده شده، حالات مختلف شب رو دیدید مورد سوگند خدای متعال، و در یک آیه هم جمع بسته شده، آیات نخستین سوره فجر، و الفجر و لیال عشر، سوگند به فجر سپید دم و سوگند به شبهای دهگانه، که این شبهای دهگانه ده مرحله است، در واقع ده جلوه، ده مرتبه در واقع تحقق لیل است تو این عالم یا در عوالم وجود. این حالا فقط به خاطر اینکه بگم لیل در فرهنگ قرآن یک حقیقت عظیم است که مورد سوگند قرار میگیره، حالات مختلفش هر کدام در واقع مورد سوگند پروردگار کریمه. نکته دیگری که حالا تو جنبه های تکوینی از آیات قرآن دست میاد، با خوندن آیات حالا بهش اشاره میکنم، آیه 33 سوره انبیاء، و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر، خدا کسی است که آفرید شب رو و روز رو و خورشید رو و ماه رو. خب ببینید وقتی میخواد مراتب خلقت رو بیان بکنه اول چیو میگه؟ هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر. خلقت لیل مقدمه در مراتب خلقت، و برخلاف اون چیزی که بعضن تصور شاید بشه که لیل عدم النهار است، یعنی وقتی که روز نباشه شبه، شب یک حقیقت مستقلی نیست، وقتی که روز تاریک شود می شود شب، در حالی که اینجوری نیست. شب خودش یه وجود علاهده است، یه حقیقت علاهده است که خلق می شود. اینجوری نیست که روز باشه، روز که تاریک شد اسمش بشه شب، یعنی دیگه پس خلقتی نداره شب، در حالی که خلقت علاهده دارد یک، و این خلقت علاهده مقدم بر خلقت نهار و شمس و قمر است. حالا هر کدوم از اینا بحثای تفسیری مفصل داره، من فقط میخوام اشاره کنم همونطوری که عرض کردم، سرنخ رو بدم دستتون، انشالله برید دنبال همین بحث تطبیق لیل با وجود مقدس صدیقه اطهر، اون وقت ببینید چه نکته هایی تو این آیاته. آیه 12 سوره اسراء، و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. ببینید همیشه لیل مقدمه بر نهار اومده، این خیلی جالبه توی قرآن، در حالی که صورت ظاهر ما باید روز رو اول ببینیم، بعد که حالات روز به پایان میرسه شب فرا میرسه، در حالی که توی فرهنگ قرآن آیات همیشه لیل مقدمه بر نهار آمده. حالا این آیاتی که میخونیم همه رو همین نکته رو توش میبینیم. فرمود ما قرار دادیم هم لیل رو هم نهار رو، هم شب رو هم روز رو، دو آیه. پس باز اینجا میشه فهمید که لیل خودش یه هویت مستقلی داره در برابر نهار. لیل خودش علاهده یکی از آیات الهی است، همونطوری که نهار آیه از آیات الهی است. بعد فرمود فمحونا آیت اللیل، ما اون آیه لیل، اون نشانه لیل رو محوش کردیم، و جعلنا آیت النهار مبصره، و آیه نهار، نشانه نهار رو، نشانه روز رو قابل رؤیت و بصیرت قرارش دادیم. آیه و نشانه پوشیده شده، رازآلود، پوشانده شده، مخفی شده ی حضرت حق است لیل. لیل و نهار هر دو آیات الهی هن، اما اون یکی از این آیه ها رو خدا مخفی کرد. فمحونا آیت اللیل، این که میگیم فاطمه زهرا سلام الله علیها راز دستگاه الهی است، سر الله، این همینه، در این اینکه آیه است اما آیه مکتوم است، آیه محو شده است، آیه پوشانده شده است، آیه سرشار از اسرار. آیه 37 سوره یاسین، و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. میگه لیل برای اونها آیه است، ما نهار و روز رو سلخ یعنی سلاخی که میدونید یعنی چی، پوست گوسفند رو که از تنش میکنن میگن سلاخی کردن، گویا بر تن لیل جامعی پوشانده میشود و تبدیل میشه به نهار. میگه ما آیتون لهم اللیل، لیل آیه ایست برای اونها که نسلخ منه النهار، روز رو از تن او بیرون میاریم، فاذا هم مظلمون، اون وقت اونها در شرایط تاریکی و ظلمت واقع میشن. اصل لیل است. باز لیل و نهار باز تو همین آیه 37 سوره فصلت، اولا تقدم لیل بر نهار رو و شمس و قمر رو میتونید ببینید، و ثانیا اینکه یک شخصیت علاحده است لیل. و من آیاته لیل و نهار و شمس و القمر، از آیات خدای متعال یکی لیل است، یکی نهار است، یکی شمس است، یکی قمر، هر کدوم از اینا آیات علاحده‌ای هستن. حالا تطبیق این که قمر قمر ولایت است، شمس شمس نبوت است، اینا حالا هر کدومش دیگه اینا بحثاییه که باید بازش کرد و ما نمیخوایم الان وارد اون بحثای تفصیلیش بشیم. یا در آیه 29 سوره نازعات فرمود و اغتش لیلها و اخرج ضحاها، خدا لیل او رو شب او رو تیرش کرد و روشنایی او رو هم بیرون آورد و آشکار کرد. شب تیره شده است، شب محو شده است، شب مخفی شده است. آیات متعددی داریم که اشاره میکنه به این که این دو واقعیت یعنی شب و روز در هم تداخل پیدا میکنند. آیه 27 سوره آل عمران، طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل. 61 سوره حج، ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. آیه 29 سوره لقمان، الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. آیه 13 سوره فاطر و آیه 6 سوره حدید، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. اینا بحث ولوج یعنی تداخل، یعنی فرو رفتن در هم. خدای متعال شب و روز رو در هم فرو میبرد. و آیه 5 سوره زمر، یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. تکبیر به معنی در واقع در هم پیچیدن، خدای متعال شب رو در روز و روز رو در شب در هم میپیچد. اینا تو جنبه های تکوینی لیل و نهار گفتم آیاتشو میخوام بخونم. بحث آمد و شد لیل و نهار، آیات فراوانی به عنوان در واقع مظاهر و آیات پروردگار متعال برای خردمندان معرفی شده. آیه 6 سوره یونس، ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. برای اهل تقوا این آمد و شد لیل و نهار آیاتی است. آیه 164 سوره بقره، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، تا میرسه به این که لآیات لقوم یعقلون. آیه 190 سوره آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. آیه 80 سوره مؤمنون، و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار. با آیه 5 سوره جاثیه، و اختلاف اللیل و النهار، پایان آیه میگه لآیاتون و اختلاف اللیل و النهار آیاتون لقوم یعقلون. پس آمد و شد لیل و نهار، و باز با تقدم این که لیل قبل از نهار آمده، همونطور که عرض کردم تو اغلب آیات قرآن کریم لیل وجودش مقدم بر نهاره. و حالا تعابیری که حالا جلسات قبل اشاره کردیم که مقام عصمت کلیه الهی، عصمت مطلقه الهیه مقدم است بر مقام ولایت مطلقه کلیه الهیه و او مقدم است بر مقام نبوت ختمیه، و لذا لیل مقدم است. لیل مقدم است. آیه 44 سوره نور: یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. خدا دگرگون میکند روز و شب رو، شب و روز رو، لیل مقدمه. یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. در این تقلب و حالی به حالی شدن و دگرگون شدن شب و روز، در واقع عبرتی است برای اونهایی که صاحب بصیرتند. قل ارایتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. 71 سوره قصص میگه ببینید، میبینید اگر خدای متعال شب رو سرمد و جاودانه قرار بده تا روز قیامت، غیر از الله چه خدایی است که بتواند روشنایی برای شما بیاورد؟ اگه خدا شب رو همیشگی کنه، افلا تسمعون؟ گوش نمیدید به این حقیقت؟ آیه 40 سوره یاسین: لَشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ بَلَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. باز ببینید لیل مقدمه. نه سزاوار است برای خورشید که برسد به ماه، و نه شب پیشی میگیرد بر روز، بلن لیل و سابق النهار. آیه 54 سوره اعراف، این بحث پوشش شب: یخش لیل النهار یطلبه حثیثا. آیه 3 سوره رعد: یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این که شب فرو پوشاننده است و روز رو می پوشانه. آیه 27 سوره یونس: که انهم اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما. میگه تمثیل میزنه، میگه چهره های اونها پوشانده شد گویا قطعه ای از لیل، شب تاریک پوشاند. این هم نقشه در واقع پوشانندگی لیل رو اشاره کرده. و نهایتاً آیه 20 سوره مزمل که والله یقدر اللیل و النهار. خدای متعال تقدیر می کند لیل و نهار رو، یا خدای متعال اندازه گذاری می کند و می سنجد و اندازه لیل و نهار رو در واقع برش آگاه هست و مشرف هست. اینها آیاتی بود که تو جنبه خلقت و تکوینی لیل و نهار آمده. یه سری آیه داریم که نقش لیل رو بهش اشاره کرده. آیه 47 سوره فرقان: و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا. خدا کسی است که لیل رو برای شما لباس قرار داد. خب لباس میدونید دیگه خاصیتایی داره. لباس اولا آدم رو میپوشانه، آدم برهنه نیست وقتی که لباس تنش. لباس آدم رو محافظت میکند از گرما و سرما. لباس انسان رو زینت میدهد و زیبا میکند. لیل که حقیقت لیل هست، گفتم وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است، همه این نقش ها رو دارد. هم میپوشاند عیوب دوستانش رو، هم محافظت می کند دوستانش رو، که روایاتی رو خوندیم براتون که فاطمه زهرا دوستان و شیعیانش رو از آتش حفظ می کند فردای قیامت، و هم زینت می دهد حقیقت فاطمی دوستان حضرت زهرا رو. پس خدا کسیست که لیل رو لباس برای شما قرار داد و خواب رو مایه آرامش قرار داد برای شما. آیه 10 سوره نبع هم فرمود: و جعلنا اللیل لباسا. شب آرام بخشه، آرامش بخشه و نقطه سکون است، به آرامش رسیدن است. همه تقلاها و تلاطم ها با وصول لیل به آرامش مبدل می شود. آیه 69 سوره انعام، فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا، خدا شکافنده صبح هاست و لیل رو خدا مایه سکون و آرامش قرار داد. آیه 67 سوره یونس، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا، خدا کسی است که لیل رو قرار داد تا در او به سکونت و آرامش برسید. سالک الله با رسیدن به حقیقت فاطمی تمام تقلاهاش به آرامش مبدل میشه، به مقصد رسیده دیگه. لتسکنوا فیه و النهار مبصرا، و روز رو خدا دیدنی و مشاهده کردنی قرار داد. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا، آیه 86 سوره نحل، آیا نمیبینند که ما لیل رو قرار دادیم برای اینکه توش آرامش بگیرند و روز رو دیدنی قرار دادیم؟ آیه 61 سوره غافر، الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا. ببینید همه این آیات به همون نکته اشاره میکنه. آیه 73 سوره قصص، و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله، از رحمت پروردگار است که برای شما هم شب رو قرار داد هم روز رو، برای اینکه در شب آرامش پیدا کنید و در روز فضل الهی رو بجویید و در پی فضل الهی باشید. و آیه 72 سوره قصص، قل ارعیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون، بگو آیا میبینید که اگر خدای متعال روز رو برای شما سرمدی و جاودانگی قرار بده تا روز قیامت، چه خدایی غیر از الله وجود داره که بتونه شب رو برای آرامش یافتن شما برای شما بیاوره؟ آیا نگاه نمی کنید؟ بصیرت پیدا نمی کنید؟ پس شب مایه آرامش است. وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها مایه آرامش کل هستی است، آرام بخش است. کسی به حقیقت فاطمی راه پیدا کنه و ارتباط پیدا کنه، به سکون و آرامش میرسد، به سکینه میرسد. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، این سکینه و این سکون و آرامش در واقع میوه ارتباط با حقیقت فاطمی است. و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله، آیه 23 سوره روم. خدای متعال فرمود از آیات و نشانه های خدا خوابیدن شماست در شب و روز و در پی فضل الهی بودن، که این در پی فضل الهی بودن برمیگرده عمدتاً به نهار و منام برمیگرده به لیل. از آیات پروردگار در واقع خواب است که در شب خدای متعال مقدر میکنه، خواب، نوم. و آیه 60 سوره انعام، و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضی اجل مسمی ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. این خداست که شما رو در شب به طور کامل قبض میکنه و میگیره، قبض روح میکنه، و اونچه که در روز میکنید رو هم خدا آگاهه، بعد شما رو بر میانگیزاند در روز. لیغزا اجلون مسما، به خاطر اینکه اون اجل مسمای شما طی بشه. ثم الیه مرجعکم، بعد اون وقت رجوع شما، بازگشت شما نزد خدا. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اونگاه خدا شما رو خبر میدهد، با خبر میکند از اونچه که عمل کردید، به شما میگه که چه کردید در شب و روز در عمرتون. پس لیل هم محل منام است هم محل توفی است. توفی در واقع اون حالت قبض روح به طور کامل رو میگن توفی. الله یتوفل انفسهین موتها والتی لم تمت فی منامها، در واقع پس منام و توفی در لیل اتفاق میفته. با رسیدن به حقیقت فاطمی سالک الالله به موت نائل میشه، چون تموتون کما تنامون و تبعثون کما تستیقظون، همون گونه که میخوابید به موت نائل میشید، همون گونه که بیدار میشید از خواب برانگیخته میشید، محشور میشید. این حدیث شریف در واقع منام رو با موت و بیدار شدن از خواب رو با حشر انبات در واقع قرین دانسته و تشبیه کرده. پس رسیدن به حقیقت فاطمی رسیدن به حقیقت موته، انسان با ارتباط با حقیقت فاطمی به حقیقت موت نائل میشه. گفتم حالا هر کدوم از اینا بحثایی داره که آیاتشون خیلی زیاده، من تازه همه آیات هم یادداشت نکردم، تعدادش رو یادداشت کردم که فقط اشاره کنم به شما که خیلی نکته در میاد تو این بحث اگر کسی عمیق و با حوصله وارد بحث بشه. اینکه لیل در قرآن کریم وجود مقدس صدیقه طاهر است، چقدر نکته های عظیم رو از حقایق عوالم هستی به انسان میآموزه. و اما لیل در آیه نخست سوره اسراء، اولا اسراء میدونید که اسراء به معنی سفری است که در شب انجام میشه. شب روی رو عرب بهش میگه اسراء. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. منزه است خدایی که عبد خودش رو، این مقام عبودیت مطلق، عبد الله نیست، عبد الرحمن نیست، عبدهی است، قبل از تعین اسمایی است این عبودیت، مال مرتبه بالاتر از اونه. منزه از خدایی که عبد خودش رو به اسراء برد، به سفر شبانه برد، لیلن. ببینید شب مرکب سفر معراج رسول اللهه. این معراج به نیروی فاطمی انجام شده برای پیغمبر اکرم. در بستر حقیقت فاطمی معراج رخ داده، معراج پیغمبر خاتم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. در واقع این سفری که از مسجد الحرام شروع شد به مسجد الاقصى منتهی شد و بعد از مسجد الاقصى مرحله دومش شروع شد و به عند سدرة المنتهى منتهی شد که در سوره نجم هست. این سفر بسترش لیله. هر کی هم میخواد سفر معراج رو طی کنه باید در ارتباط با حقیقت فاطمی باشه و الا راه بسته است روی. معراج در شب اتفاق میفته. آیه 23 سوره دخان، فأسر به عبادی لیلا انکم متبعون. گفتیم اسراء به معنای شب روی دیگه. ای موسی قوم خودت رو شب حرکت بده، بندگان من رو، عباد من رو شب حرکت بده، سیرشون بده، چرا که شما مورد تعقیب هستید، دستگاه فرعونی شما رو تعقیب میکنه. وقتی که موسی خواست بنی اسرائیل رو به خودش ببره، امر آمد که در بستر شب این کار باید انجام بشه. پس اگر سالک بخواد از فرعون نفس خودش نجات پیدا کنه، تو حقیقت فاطمی باید این سیر رو انجام بده تا از گزند شیطان و نفس در امان بمانه. فأسر به اهلک به قطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک. آیه قبلی رو که گفتم 23 سوره دخان بود، این آیه آیه 81 سوره هوده، و تو همین زمینه آیه 65 سوره هجر، فأسر به اهلک به قطع من اللیل و تبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احدون و امضوا حیث تؤمرون. هر دو آیه راجب لوت پیامبر علیه السلامه، که وقتی که امر شد که خانوادت رو ببر بیرون از این قوم، عذاب میخواد نازل بشه. باز اینجا گفت کی این کار انجام بده؟ فأسر به اهلک به قطع من اللیل، در یه بخشی از شب خانواده خودت و اهل خودت رو بیرون ببر و جز همسر تو هیچ کسی رو نمی کنه به اون قومی که شما دارید ترکش می کنید. که می دونید همسر لوط که در عین اینکه همسر پیامبر بود اما زن شقی بود و رو به همون قوم لوط داشت، و وقتی که مهمانهای لوط بر او وارد شدن که اون ملائکه الهی بودن، خبر برد برای مردم آلوده و فاسد قوم و جاسوس اونها بود در خانه پیامبر خدا. و اینا نکته های عبرت آموزی ها، خدا قصه نگفته برایش من و شما، خواسته بگه میشه زنی زن پیغمبر باشه اما جاسوس قوم لوط باشه در داخل خانه پیامبر، مأموریت اونها رو انجام بده. تأمل برانگیزه. حالا تو آیات متعددی به این داستان ها اشاره کرده، به زن لوط و زن نوح، هر دوی اینها. به هر حال خواستم بگم تو هر دوی این آیات امر شده برای رهایی از قومی که در معرض عذابن در شب بیرون برو. فأسر به اهلکه به قطع من اللیل. پس حالا اگر کسی بخواد از جاذبه دنیا رها بشه، از فضای گناه رها بشه، از وادی نفس نجات پیدا کنه، باید شب روی کند. و شب هم که داره میره روشو بر نگردونه دوباره به سمت گناه، روشو بر نگردونه به سمت دنیا. جوری نباشه که تو داری میری اما یک توجهی هم به سمت دنیا و نفس و معصیت داشته باشی. بستر نجات از عذاب هم لیل است و ارتباط با حقیقت فاطمی. آیه 51 سوره بقره. و اذ وعدنا موسی 40 لیله، هنگامی که ما وعده کردیم با موسی 40 شب را. خب موسی 40 شبانه روز مهمان خدا بود اما روز گویا به حساب نمیاد، در وادی لقاء الله روز به حساب نمیاد، شب ملاکه. از وعدنا موسی 40 لیله، ما با موسی 40 لیله قرار گذاشتیم. یا آیه 142 سوره اعراف که به همین موضوع اشاره میکنه، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. ببینید همش لیله لیله. یعنی این چهلهی که موسی برای رسیدن به در واقع میقات و ملاقات و تکلم با پروردگار طی میکنه، این در بستر شبه، در ارتباط با حقیقت فاطمی است سلام الله علیها. آیه 10 سوره مریم خطاب به زکریای پیامبره. چند جلسه قبلم به یه مناسبت دیگه اشاره کردم به این آیه. و آیتو که الله تو کل من ناسه ثلاث لیالن سبیا. وقتی که زکریا از خدا خواست که خدایا فرزندی به من بده که میراث نبوت من رو به او منتقل کنم و این یرسونی در واقع ارث ببره از من، خدای متعال به او وعده داد این کار رو میکنه و در برابر تعجب او و همسرش که هر دو پیر بودند و از سن فرزنددار شدن گذشته بودند، به اونها فرمود که خدا اونچه که اراده کند واقع میشود و به او بشارت داد به فرزندی به نام یحیی. بعد فرمود رب اجعل لی آیه، خدا یه نشانه آیه‌ای برای من قرار بده در این مورد. خداوند فرمود و آیتو که الله تو کل من ناسه ثلاثه لیالن سبیا. فرمود آیه و نشانه تو این است که سه شب با احدی از مردم سخن نمیگی در حالی که سالم هم هستی، سلامت داری. حالا این سبیا اشاره به چه حقیقتی است در وجود زکریا. حالا صورت ظاهرش اینه که مریض نیستی، لال نیستی، میتونی حرف بزنی. اما این صبیا به یه حقایق روحانی دیگری هم اشاره داره. علی ای حال باز ببینید، برای تولد یحیی این فرزند مظهر حیات الهی، مظهر حی قیوم، برای تولد این دل زنده سالک، برای تولد این آیه چیه؟ الله تکلم الناس ثلاث لیالن. باز ببینید تو بستر لیل این آیه قرار داده شد. تو داستان سیر حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، میدونید خاطرتون هست دیگه، حضرت ابراهیم اول ستاره ها پرستار رو دید و گفت هازا ربی، بعد ماه پرستار رو دید گفت هازا ربی هازا اکبر، بعد بالاخره رسید به خورشید پرست ها و نهایتا فرمود که انی لا احب الافلین، انی بجهت و بجهی للذی فطر السماوات والارض، آیات 75 تا 79. شروع سیر ابراهیم خلیل تو شبه، دو مرحله از این سیر تو شب طی میشه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، فلما جن علیه اللیل، وقتی لیل او رو پوشاند، را کوکبن. حالا کوکب یا نجم رو دیدن تو سیر در واقع انفسی، اینا رو اشاره کردم تو بحثای شرح مصباح، یادم یه بار در رابطه با یکی از عبارات مصباح الهدا براتون عرض کردم که تو این سیر در واقع درخشش ستاره و نجم چه معنایی داره، بعد ملاقات قمر چه معنایی داره، بعد دیدن خورشید و طلوع خورشید چه معنایی داره، و نهایتا عبور از همه اینها و به اون حقیقت توحید نائل شدن تو این سیر. حالا میخوام بگم که سیر هم آفاقی ابراهیم خلیل و هم سیر انفسی خود ابراهیم و هر کسی که مسیر ابراهیم رو طی میکنه، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، سیر همه اینها از لیل آغاز میشه. سالک الالله تا با حقیقت لیل آشنا نشه، مرتبط نشه، در واقع تجلیات این مسیر برش آغاز نمیشه. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هذا ربی، فلما افل قال لا احب الافلین. این یه مرحله که کوکب رو دید، نجم رو دید. فلما رعا القمر بازغن، تو مرحله دوم چیه؟ حالا ماه رو دید که داره میدرخشه. قال هذا ربی، فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. تو مرحله سوم است که به روز راه پیدا میشه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. پس ظهور تجلیات در قلب سالک در لیل اتفاق میفته، شروعش در لیله، دو مرتبه او در لیل واقع میشه. حالا باز لیل رو در عبادات و در سلوک عبادی هم ببینیم، یه سری آیه بخونم براتون. آیه 79 سوره اسراء، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک اسا ان یبعثک مقاما محمودا. به پیغمبر خاتم داره قرآن میگه ها، و میگه و من اللیل فتهجد بهی، از لیل تهجد اختیار کن، نافلتن لک، به عنوان یه عمل مستحب و در واقع از سر رغبت و تو و در واقع به عنوان هدیه، نه به عنوان انجام فریضه. اسا ان یبعثک مقاما محمودا، چه بسا که خدا تو رو به مقام محمود نائل کنه، که مقام محمود هم بنا به روایات مقام شفاعت پیامبر خاتم است که پیامبر از شفعاء شفاعت میکند بعد تازه کسایی که پیغمبر ازشون شفاعت میکنه اونا میشن صاحب شفاعت. پیغمبر از انبیا شفاعت میکنه، پیغمبر از شهدا شفاعت میکنه، از کسانی که خودشون تازه بعد از اینکه پیغمبر شفاعتشون کرد صاحب شفاعت میشن تو دستگاه خدا و اونها از دیگران شفاعت میکنه. فرمود و من اللیل فتهجد. تهجدم میدونید دیگه، تهجد به معنی این نیست که مثلا شما یه ساعت به ازون صبح بلند شید، مثلا نماز شبی بخونید، ذکری، دعایی، تلاوت قرآنی داشته باشید. این اسمش تهجد نیست. تهجد یعنی این که وقتی میخوابی یه نیم ساعت سر رو بخوابی بعد بلند شی، یه خود قرآنی بخونی، ذکری بگی، دو رکعت نماز شبت بخونی، دوباره بگیری بخوابی، نیم ساعت سر رو دیگه، یه ساعت دیگه باز بلند شی، حالا دو رکعت دیگه نماز بخونی، یه خود دیگه فکر کنی، یه خود دیگه ذکر کنی، باز بخوابی، باز نیم ساعت سر رو دیگه. همین جوری در واقع بریده بریده شب رو پیوسته نخوابی، تکه تکه کنی و بین این تکه ها بیداری و ذکر و عبادت و نماز و تلاوت قرآن قرار بدی. تهجد یعنی این. کسی که فقط بر سحر بیدار میشه برای نماز شب خوندن، این متهجد نیست. تهجد یعنی اینجوری بریده بریده عمل کردن، یعنی شب رو اینجوری بریدن. پیغمبر اکرم این کار رو میکردن. حالا این تهجد که زمینه رسیدن به مقام محمود است، مقام ستوده شده در پیشگاه خدای متعال، که حالا خود این مقام محمود هم چیه بخوام واردش بشم خیلی حرفه، اجازه بدید عبور کنیم. انشالله خودتون برید سراغ تفاسیری که در واقع هم روایات رو داره هم در واقع مطالب عرفانی رو داره، خیلی نکته ذیل این آیات هست. به هر حال خواستم بگم بستر همه اینا باز لیله. همونطور که موسی در لیل به ملاقات و مکالمه خدا نائل شد، پیغمبر خاتم در لیل به مقام محمود نائل شد، که مقام محمود خیلی بالاتر از مقام تکلمی است که موسی بهش نائل شده. آیه دوم سوره مزدمل فرمود قم اللیل الا قلیلا. ای پیغمبر ما، شب رو نماز به پادار، بیدار باش، برخیز از بستره، الا قلیلا، مگر اندکی از شب. آیه 6 سوره مزمل فرمود ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. عبادتی که در لیل انجام می شود گام استوارتری است در مسیر سلوک الی الله و سخن با قوام تر و با استحکام تره. یعنی ادعای پوش و تو خالی نیست. بدانید سالکی که با شب رابطه ای نداشته باشه سالک تو خالیه، ادعاست، تخیله، توهمه. حالا لیل چه به معنای شب طبیعت که رفیق شب باشه، انیس شب باشه، چه لیل به معنی اون حقیقت فاطمی، هر دوی اینها در واقع. به هر حال ان ناشئه اللیل، اون عبادتی که در لیل اتفاق میافتد عبادت محکم تر، گام استوار تری است در مسیر سلوک الی الله، اشد و بطئن است و اقوى مقیلا است و سخن محکم تر و با قوام تری است. آیه دوم سوره مزمل فرمود ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. ای پیغمبر خاتم، خدا میدانه که تو برمیخیزی شبها، شب رو نمیگیری به خوابی، دو سوم شب رو بیداری، یا نیمی از شب رو، یا ثلثی از شب رو، و یه گروهی هم که همراه تو هستن من الذین معک، اینا هم شب خیزن، اینا شب نمیگیرن تا صبح بخوابن، اونها هم یا دو سوم شب رو بیدارن یا نیمی یا لااقل یک سوم شب رو بیدارن. اگر فرمود پیغمبر اسلام نبی است والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا، این والذین معه رو اینجا همون داره بهش اشاره میکنه. میگه کسانی که با پیغمبرند و طائفتون من الذین معک، اینا اهل شب زنده داری هن، اهل ارتباط با شبند، اهل ارتباط با حقیقت فاطمی هند. در آیه 17 سوره زاریات فرمود کانو قلیلن من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. فرمود کمی از شب رو میخوابند و در سحرها استغفار میکنند. کانو قلیلن من اللیل ما یهجعون. شب روز اولیاء خداست. گفت شب مردان خدا روز جهان افروز است. کسی آشنای با حقیقت فاطمی بشه، کسی انیس با شب بشه، اون وقت میبینه که شب چه خبرهاست، که روز خبری از اونها نیست. خوشا به حال اونهایی که انیس و رفیق شبن، انیس و رفیق حقیقت فاطمی هستن. شب بستر تسبیح تنزیه پروردگاره. آیه 130 سوره طه و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا. ای پیامبر در هنگام شب تسبیح خدا بکن و در دو کناره روز، دو کناره روز میدونید به شب وصل میشه دیگه، یک کنارش بین طلوعین صبح، یک کنارش هم در واقع دمدمای غروب و بین غروب آفتاب و مغربه، که هر دو اینا میدونید زمانهای ویژه‌ای هستن برای اهل سلوک. اینا وقت تسبیحه. و من آلا و من آنا اللیل فسبح لعلک ترضا. اگه میخوای به مقام رضا برسی، تسبیح چه حقیقتی طلوع میکنه برای سالک در شب که تسبیح میکنه؟ سبحانه 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 میگه. چی رو دیده؟ چی نشونش دادن؟ آیه 20 سوره انبیا فرمود یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. آیه 49 سوره طور و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم. از شب تسبیح خدا بگو و هنگام پشت کردن ستارگان، یعنی آخرهای شب که دیگه کم کم ستاره ها دارن تو آسمان رنگ میبازن، در واقع صبح نزدیک میشه. آیه 49 سوره طور بود. آیه 40 سوره قاف و من اللیل فسبحه و ادبار السجود. و از شب تسبیح خدا بکن و هنگام پشت کردن سجود. آیه 38 سوره فصلت فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار. باز ببینید لیل مقدم بر نهاره، یعنی اون جایی که در نهارم میخواد تسبیح بشه مقدمش لیله. هم آیه 20 سوره انبیا بود که گفتم یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شب و روز رو تسبیح میکنن و در واقع وقفه ای نداره این تسبیح اونها. و هم در 38 سوره فصلت که فرمود فالذین عند ربک، کسانی که به مقام عند الله رسیدن، به وصال الهی رسیدن، یسبحون له باللیل و النهار، تسبیح خدا میکنن در شب و در روز. حالا این در واقع کسانی که به مقام عند الله میرسند، در واقع شب و روز اونها به یک حقیقت واحد مبدل میشه. برای دیگران که نگاه میکنن لیل و نهاره، اونها دیگه به یه حقیقتی رسیدن که دیگه این تکثر لیل و نهار از اونها برداشته شده. سجده و تلاوت قرآن در شب. آیه 113 سوره آل عمران یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. آیات خدا رو تلاوت میکنن در دل شب، در حالی که اونها در سجده هستند و هم یسجدون. سجده و تلاوت قرآن در دل شب. امن هو بقانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. کسانی که اهل تسلیمند، آناء اللیل در دل شب، ساجدن و قائمن یا در حال سجدن یا در حال قیامن در محضر پروردگار، و از آخرت حذر می کنند و امید به رحمت پروردگارشون می بندند. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا، و از شب سجده کن برای پروردگارت و در لیل طویل خدا رو تسبیح کن. لیل طویل در سلوک در واقع مرحله برزخه، یعنی وقتی که از عالم طبیعت، عالم در واقع ناسوت عبور کرد سالک و وارد برزخ سیر خودش شد، اون لیل طویله. حالا لیل طویل همون حقیقت لیلة القدر به یه تعبیر، و سبح و لیلا طویلا، اون لیل طویل رو تسبیح خدا بکن. در مورد نماز، باز تو نماز مقصد و منتهای صلات رسیدن به لیله. اینم شاید یه رازی توش باشه. صلات میدونید حقیقتش امیرالمومنینه دیگه، فرمود انا صلات المؤمنین، درسته؟ حالا صلات تو آیات صلات در واقع منتها لیل شده. آیه 114 سوره هود فرمود اقم الصلات طرف النهار و زلفا من اللیل، یعنی به کمک امیرالمؤمنین میشه به محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها راه پیدا کرد. امیرالمؤمنین میتونه دست سالک رو بگیره و او رو به حقیقت فاطمی در واقع مشرف بکنه. یا آیه 78 سوره اسراء اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. ببینید در این آیه هم باز انتها لیله، فرمود نماز رو به پا بدار هنگام زوال شمس تا تاریکی لیل، مقصد لیله، انتها لیله. در صیام هم همینطور، باز روایات رو یادتونه دیگه، پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت الصوم و انا الصلات، اون طرفیش هم داریم انا الصوم و انت الصلات، هر دو جور رو داریم. حالا باز ببینید مقصد و منتهای صیام کجاست؟ لیله، یعنی صیام وسیله است که ما به لیل برسیم. ثم اتم الصيام الى الليل، آیه 187 سوره بقره فرمود سپس صیام خودتون رو تمام کنید، کامل کنید به سوی لیل. پس صیام و صوم و بهره‌گیری از حقیقت صیام که حالا وجود مقدس پیغمبر اکرم یا امیر مؤمنان صلوات الله علیه ما و آله ما باشه، در واقع ما رو به چی میرسونه؟ منتهای صیام چیه؟ ثم اتم الصيام الى الليل، به حقیقت فاطمی. یه مقدار خواستم سیر تو آیات لیل داشته باشیم، هم در تکوین دیدیم، هم در سیر انبیا دیدیم و سلوک انبیا، هم در عبادات در واقع مؤمنان. جایگاه لیل رو یه اشاره ای از تو آیات کردم براتون، تا حالا انشاءالله خود شما برید حالا بررسی کنید یعنی چی وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها مقدم است بر شمس و قمر، بر نبوت و ولایت. چون شمس به پیغمبر اکرم دیگه، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، ذیلش حدیث داریم که شمس وجود مقدس پیغمبر اکرمه، قمر هم وجود مقدس امیرالمؤمنینه، بل قمر اذا تلاها، سوگند به قمر هنگامی که تل به او، یعنی بدون فاصله پس از او در واقع میاد، که این نشون میده که امیرالمؤمنین خلیفه چهارم نیست، بلا فاصله بعد از رسول الله خلافت داره. حالا به هر حال شمس وجود مقدس پیغمبر اکرم، قمر وجود مقدس امیرالمؤمنین، اما لیل مقدمه بر این هاست. یعنی چی مقدم بودن فاطمه زهرا بر این ها؟ اینا رو یه مقدار تأمل کنیم انشاءالله، نکته های قشنگی توش به دست میاد، نکته های بسیار عبرت آموز و رشد دهنده ای رو انسان میتونه از او به دست بیاره. حالا این لیل بودن فاطمه زهرا صلوات الله علیها رو تو روایات هم نگاه کنید دیگه. فاطمه زهرا سلام الله علیها تعبیر به شعره شده. پیغمبر اکرم فرمود فاطمه تو شعرتون منی، فاطمه موی منه، گیسوی منه، گیسو سیاهه در برابر چهره که سپیده، گیسو لیله، شب زلف است و روز چهره دوست. دقت میکنید فرمود فاطمه تو شعرتون منی، گیسوست در واقع. به هر حال این حقیقت رازآلود دستگاه کبریایی است وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، یک حقیقت ناشناخته، یک حقیقت رمزآلود و رازآلود و دسترسی ناپذیر. نه قدر او شناخته شد و نه قبر او شناخته است. نظامینید فاطمه با لیل یه ارتباط ویژه‌ای داره. تو آخرین ساعات عمرش هم به امیرالمومنین چی وصیت فرمود؟ فرمود یا علی قسلنی باللیل و کفنی باللیل و دفنی باللیل، علی شبانه من رو غسل بده، شبانه من رو کفن کن، شبانه من رو به خاک بسپر و دفن کن. و حقیقت فاطمی در واقع با لیل یک تجانس ویژه‌ای داره. به هر حال سر بزرگ دستگاه خلقت است وجود مقدس فاطمه زهرا صلوات الله علیها، و از او در قرآن کریم تعبیر به لیل شده است و همه انبیا از لیل بهره بردند، همه اولیا از لیل بهره بردند، همه سالکان الله در لیل به نتیجه و مقصد میرسند. روز کسی به جایی نرسید، هر که رسید از دل شب رسید. و انشاءالله خدای متعال هم در حقیقت باطنی ما رو با حقیقت باطنی لیل که وجود مقدس صدیقه کبرا صلوات الله علیه هاست مرتبط و متصل بفرماید، و هم در جنبه ظاهری ما رو انیس شب قرار بدهد و در واقع اهل دوستی و رفاقت با اوقات زیبای شب، خصوصا سحرگاهان. انشاءالله یه صلواتی ختم بفرمایید.